أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السادس و الثلاثون، جلسه 36 از مباحثه فقه المسجد. در امکانیات المسجد به بحث استفاده از مسجد برای صبیان و کودکان بحث میکردیم که از ظرفیت مسجد در تربیت و پرورش کودکان و فرزندان استفاده شود. متعرض مسئله فقها شده بودند، چند قول استخراج کردیم: قول به کراهت، قول به اباحه و قول به استحباب. ادله رو هم مطرح کردیم، البته فقط ادله قائلین به کراهت رو بیان کردیم و در اون ادله مناقشه کردیم. قد تحدثنا حول ادله القول بالکراهه و ناقشناها بنقاشات عديده التي لا يمكن الذب عنها. مناقشه هایی کردیم، اشکالاتی که امکان پاسخگویی هم نیست و وجود ندارد. اما امروز در این بحث میخوام یک نگاه دیگری دوباره به مسئله ادله قائلین به کراهت داشته باشیم. میخوام امروز یه بار دیگه درباره ادله صحبت کنیم، ادله قول به کراهت، اما از یک نگاه دیگر. و آن نگاه دیگر اینه که ما تأمل کنیم در کلمت السبی، در خود کلمه السبی. قائلین به قول کراهت، کراهت و دخول السبیان فی المساجد، استنادشون به دو مرسله و یا 5 روایت از مرسله و دو تا مرسله معروف و سایر مراسیل از شیعه و سنی که نقل کردیم بود که همه این روایات مضمون و مجموعشون، مضمون مشترکشون این بود که یجب علیکم، حالا یجب نه، که علیکم تجنیب المساجد عن السبیان، واجب است مساجد رو از بچه ها دور نگه داشت، مساجد اجازه ورود ندیم. خب اینجا با این که ادله از تجنیب المساجد عن السبیان صحبت میکنه، قبل از استدلال به این روایات، به این ادله، المهم این است که تعرف بر معنای سبیان پیدا کنیم. سبیان چیست و سبی به چه کسی اطلاق می شود؟ به کی میگن سبی؟ اونم به شکلی تعرف پیدا کنیم، معنا کنیم و روشن بشود که این کلمه سبیان که تو دلیل هست، این جنبو مساجدکم سبیانکم مجانینکم، این سبیانکم در اینجا از ابهام و اجمال خارج بشود. تعمل فهمودی چه از کردم؟ این لفظ یعنی الفاظ وارده در این ادله باید الفاظ صریحه باشد، شفاف و روشن باشه معناش تا قابلیت استدلال پیدا کنه. باید سبیان رو معنا کرد تا دوچار ابهام و اجمال نشود. اگه دوچار ابهام و اجمال بشه اونجا بس فرق میکند، یا از دلیلیت میفته یا به قدم متیقن باید تمسک کرد. لذا اینجا مهم اینه که ما بحث کنیم از این مفرده، ان اطلاقها به المفرده، مفرده تو سبی، علامن تطلقها به المفرده. و چه کسی سبی گفته میشود؟ به چه کسی اطلاق میشه؟ لا شک در این که این سبی بر یک معنای وسیعی اطلاق می شود، یک معنای وسیعی، من لدن ولادت طفل الى قبل البلوغ، از هنگام ولادت تا از کنم محضر شما که بلوغ، و شاید حتی بعد از بلوغ جسمانی هم تو بعضی از قسمت ها سبی اطلاق بشود. یک ملاحظه کنیم ببینیم ارباب لغت چه گفتن. ابن منظور در لسان العرب که موارد استعمال رو بیان می کند، ریشه لغت هم گاهی بهش اشاره می کنه، ایشون در بخشی از بیانش می آمد که یقال اینطور گفته میشه رأیته فی سباهو، در بچگی او را دیدم، یعنی چه؟ ای فی صغره، در کوچکیش دیدم. سباوت رو به صغر معنا میکنه، رأیته فی سبا ای فی صغره. دوباره از دیگری نقل میکنه میگه رأیته فی سباهی ای فی صغره، دوباره همون، و در نتیجه میگه و سبیو. حالا سبی کیه؟ من لدن یولد الى ان یفطم، از زمانی که دنیا میره تا از شیر گرفته میشه. جناب ابن منظور میگه سبی به کسی گفته میشود از زمان ولادت تا از شیر، تا فطامش، یعنی بچه شیرخواره رو میگن سبی. اگر از شیر گرفتنش دیگه سبی بهش اطلاق نمیشود. اما خودم این آقای ابن منظور با یه فاصلهی چند خط بعدش میگه از سبی و الغلام، سبی به نوجوان هم گفته میشود، غلام نوجوان است. خب این حرف جناب لسان العرب. ابن فارس در مقاییس وقتی که بحث میکند ریشه لغت رو میشماره، میگه سبی از ریشه سبیه که سبا می شود، از صاد والبا والحرف المعتل که سببه بعد میشه سبیه. میگه سبیه صاد با و حرف معتل که یا و یا واو باشد، این یدل علی صغر سن، برای سن کوچک، کوچکی سن دلالت میکنه، کوچکی سن، باز از نوزادی سن کوچک است تا هنگام بلوغ، شاید هم اندکی بعد از بلوغ. اینم حرف جناب ابن فارس در مقاییس، معجم مقاییس اللغه. جناب خلیل در العین ایشان هم باز همینطور گفته رأیت و فی سباهو ای فی صغره، همه به کوچکی معنا کردن. جناب راغب اصفهانی که واژه شناس قرآنی است، ایشون میگه از سبی و من لم یبلغ الحلم، سبی کسی است که هنوز به حد احتلام نرسیده، به حد بلوغ نرسیده، هنوز به حد درک نرسیده. این از کنم معذر شما همون قبل از بلوغه، یعنی حتی مراهق هم سبیست. خب این چند تا عبارت لغت که از کنم معذر شما خوندیم. از مجموع این لغت اقوال لغویین به دست میاد که این مفرده سبی تطلق على فترت واسعت من العمر، برای یک زمان وسیعی از عمر اطلاق می شود. اقلش اینه مثلا تا 15 سال، 14 سال، 15 سال، گاهی بیشتر، از ولادت تا از کنم محضر شما که بلوغ. لذا سبی رو از کنم به ممیز و غیر ممیز و مراهق و همه اینا تقسیم شده دیگه. همین اقسام سبی است، سبی ممیز، سبی غیر ممیز، سبی بعدش مثلا سبی مراهق، اینها همه اینها اقسامی است که تقسیم شده تا به بلوغ میرسه. حتی سبی بالغ هم قابل تر هست، قابل ذکر استش. از ولادت طفل تا قبل از بلوغ و تا بلوغ، شاید اندکی بعدش، اینا دقلش تا قبل از بلوغ. دلیلی که استدلال شده بر قول بر کراهت، اونجا هم وقتی سبیان شده حدی از عمر سبیان رو مشخص نکرده، اونجا هم معین نکردن که چه مقداره، در چند سالگی، از چه زمان تا چه زمانی، این هم از کنه محضر شما که مشخص نشده. در قرآن کریم هم وقتی استعمال شده باز میبینیم کلمه سبی در قرآن که استعمال شده، اون هم با حد و مرز دقیقی استعمال نشده است، اونم جهات یعنی حد مختلفی درش وجود دارد. قرآن دوبار کلمه سبی درش استعمال شده، دوبار کلمه سبی در قرآن وارد شده، استعمال شده با این لفظ سبی، یکی در سوره مریم آیه 29، یکی در سوره مریم آیه 12. در آیه 29 اینطور میخونیم که از قول حضرت مریم فاشارت الی، در ماجرای حضرت عیسی که اشاره کرد که از خودش بپرسید، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور ما با کودکی که در گهواره است و صبی هست و بچه هست با او حرف بزنیم؟ این نوزادی بود، خیلی عمری ازش نگذشته بود. پس این اطلاق شده در اینجا علی الطفل الرضیع فی بدایت ارتضائه، در آغاز شیرخواریش هم هست، اینجا اطلاق شده بر این. در جای دیگر در آیه 12 از سوره مریم، اونجا اطلاق شده در قضیه یحیاست، اطلاق شده علی الطفل، برای طفل اطلاق شده، اما طفل صغیر الذی لا نعرف مبلغه من العمر او مبلغ عمره، برای طفلی که ما نمیدونیم چند سالش دقیق. جناب حضرت یحیی، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم الصبی، کتاب رو بگیر با قوت و ما به او حکم عنایت کردیم که گفتن همون نبوت است، در حالی که او صبی بوده استش. سن یحیی در این هنگام خیلی واضح نیست، خیلی روشن نیست. یحیی و عیسی با هم نسبت فامیلی داشتن، لذا یحیی رو گفتن که در برخی از جاها، مثلا جناب مجمع البیان در طبرسی که مرحوم مجلسی از قول او نقل میکند، میگه کان یحیی اکبر و سنن من عیسی به 6 اشهر، یه 6 ماه بزرگتر است از کنم محضر شما عیسی بوده. بعضی از نقلها داره که 3 سال بزرگتر از عیسی بوده. خلاصه این که یه حد و مرز معینی برای سبی نیست. حالا در روایات هم وقتی که مراجعه می کنیم، اونجا میگن باز نعمر و سبیاننا به سلات فی 5 سنین، در 5 سالگی شما سبیانتون رو بچه هاتون در 7 سالگی به نماز امر کنید. ما بچه هامون رو به روزه مثلا در این سال امر میکنیم، شما اونجا امر کنید. میبینیم که در روایات و قرآن هم با یک حد و مرز وسیعی اطلاق شده. از هنگام ولادت گفتن بچه تا هنگام بلوغ، قبل از بلوغ و اون حدود. بناءً علی ذلک با این نگاه که نگاه میکنیم میبینیم دلیل قول به کراهت مضافاً الی النقاشات التي ناقشناها، به اون اضافه بر اون نقاشاتی که ما مناقشه کردیم در اون ادله از قبل، معذالک خیلی واضح نیست. از جهت این کلمه سبی، جنبو سبیانکم، کدوم بچه ها رو ما؟ آیا نوزادان رو؟ یا از کنم محضر شما تا 15 سالگی رو، تا 16 سالگی رو، تا 14 سالگی رو، تا اونجا، تا اونجایی که مثلا امر به بچه ها میکنیم، تا اونجایی که بچه ها هنوز بحث تکلیف هم هست، حتی سوال میکنن متا تجب الصلات علی السبی، مثلا سبی کی نماز برش واجب میشود؟ معلوم میشود که سن بلوغ جزء سن سباوته. خب با این جهات معلوم می شود که این مفردهی که در دلیل مورد استدلال آقایان قول به کراهت وجود دارد خیلی معنای روشنی نداره و بسیار استبعاد می شود، بعید به نظر می رسه، استبعاد می شه که این دلیل جنبو مساجدکم سبیانکم این فتره وسیع از زندگی بچه ها رو شامل بشود، که بگیم بله از ولادت تا بلوغ هر جایی که سبی اطلاق شود جنبو مساجدکم. با اون نکاتی که در روایات، نکاتی که در باب و کلمات فقها بیان شده بود که بحث تلویث المسجد مطرح بود یا مزاحمت برای دیگران مطرح بود، اینها بعیده دیگه مثلا در سن بلوغ یه پسر بچه 15 ساله که به سن بلوغ میرسد این بچه 15 ساله بگیم آقا شما مسجد نیا چون مسجد نجس میکنی، شما مسجد نیا تا این چون مسجد مثلا مزاحم دیگران میشه، به اینا این مقداری استبعاد دارد. لذا این مفرده، این کلمه، این واژه، واژه سبی در دلیل قائلین به قول کراهت این واژه ابهام دارد، اجمال دارد. اقلش اینه که ما اگر مثلا در اون روایات مرسله لو قلنا به اعتبارهی، اگر قائل شدیم به اعتبارها، به اعتبار اون روایات، لابدیم از این که بگیم این یا مجمل است یا مبهم است. پس این یک مناقشه دیگری در دلیل قول به کراهت که صلاحیت برای دلیلیت ندارد. این یک مناقشه دیگر. مناقشتون اخرى، یک اشکال دیگه، مناقشه دیگری در قول به کراهت حضور سبیان در مسجد. مناقشه دیگری اینه که آقا اصلا این ادله که شما ذکر کردید با سایر ادله دیگر در سایر ابواب فقه تعارض دارد. مناقشه دیگر تعارض القول بالکراهه، اصلا قبل از ادله خود قول به کراهت تعارض دارد. مع روایات التي تدل على تمرين السبيان بالعباده في السبابه و قبل البلوغ، عنوانی که من نوشتم اینه، گفتم مناقشه اینه که این قول به کراهت اگه ما به کراهت حضور سبیان در مساجد قائل بشویم، در حقیقت قائل شدیم به یک تعارضی بین این قول به کراهت با روایات دیگری که دلالت می کند بر تمرین دادن بچه ها نسبت به عبادت در بچگیشون. روایات متعددی هم داریم. خب این بچه ها اگر از کنم محضر شما که در مسجد حضور پیدا نکنن، بچه 8 ساله 9 ساله 5 ساله در مسجد حضور پیدا نکنه، شیوه نماز نبیند، آداب نماز نبیند، تمرین داده نشود در مسجد که اول مکان برای تمرین سبیان هستش، چطور میتونیم بگیم آقا در 15 سالگی بهش میگیم شما نماز بخونید؟ منافات با این روایت داره، این تمرین حاصل نمیشود. یعنی این روایت بخواد بگه آقا شما حتما در خانه در جای دیگری وقت بگذارید تمرینشون بدید، خیلی بعید میاد از مذاق روایات که منحصر کنن که حتما در خارج از مسجد شما در جای خاصی در خانه بنشین بچه رو تمرین بده، بگو نماز بخون، رکوع برو، سجده برو. نه، این تمرین بده، این بیاری توی فضای عبادت، توی فضای مسجد میدم رو خودت ببر و هم تو صف جماعت وایسته اونجا و عرض کنم محضر شما که بشود که تمرین داده بشه و استفاده بشه. خب روایات عدیده ای هم تو بحث تمرین داریم، من یکی دوتاشو اشاره کنم. جناب کلینی، ما هم درباره روزه داریم هم درباره نماز، هم درباره روزه هم درباره نماز داریم. درباره یعنی اصلا کتاب احکام و سبیان کتاب مفصلی است، احکام و سبیان کتاب مفصلی است. لذا آقایون، برخی از آقایون بعضی از محققین دیدم رفتن خود احکام و سبیان همه رو جمع کردن در یک کتاب، کتاب مستقلیه، دو جلد شده، دو جلد شده احکام و سبیان. این خود احکام و سبیان دلیل بر اینه که بچه ها باید در فضای بندگی مشارکت کنن و حضور پیدا کنن. لذا یه بحثی وجود داره به نام تربیت عبادی، تربیت عبادی. اقسام تربیت، یه بخش از تربیت، تربیت بندگی است که شما فرزندان رو علاوه بر تربیت آموزشی که داری، تربیت اخلاقی که داری، تربیت اجتماعی که داری، یه بخشش تربیت عبادیه. در چه سنی ما عبادت رو بچه ها بیاموزیم؟ ترتیبش هم مشخص کردن، از کجا شروع کنید تا به کجا ختم کنید، چند بار بگید. ما هم در باب نماز، هم در باب روزه، حتی در باب حج، حج اطفال هم حکم داره، در باب حج هم داریم. مثلا در عمره و حج اگه طفلی بخواد بره محرم بشه، با چطور محرمش کرد؟ پس این مسئله وجود داشته. بعید ما از مسجد بگیم دورش کنیم بعد بگیم حالا تمرین به عبادتش هم بدیم و افضل مکانی که برای عبادت هست در اونجا حضورش ندیم، خیلی قابل جمع نیست. مثلا مرحوم کلینی روایتی رو یک بابی تشکیل داده به نام باب و صوم سبیان و متى یؤخذون به، باب روزه بچه ها و چه وقتی اخذ بشن اینا به روزه، چه وقتی بگیم روزه بگیر. تازه یه بحث دیگری با فقها دارن در باب از کنم محضر شما عبادات بچه ها، یعنی عبادات تمرینیه آیا اصلا تحقق پیدا می کند، اجر و پاداش دارن یا اجر و پاداش ندارن، عبادت حساب می شود یا نمی شود. این بحث در باره فرزندان وجود داره. اینجا در اونجا روایت نقل می کند، روایت اولش اینه: علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی، سندش خوبه، ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال انا نأمر سبیاننا بالصیام اذا كانوا بنی سبع سنین، وقتی بچه هامون 7 ساله هستن ما اینا رو سفارش به روزه داری می کنیم. به ما اطاقو من صیام الیوم، البته با اون مقداری که میتونن از روز روزه بگیرن، کم روزه کله گنجشکی که در میان عوام مطرح هستش، منشأ روایی هم داره دیگه. فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ، تا نصف روز، بیش از نصف روز، کمتر از نصف روز. فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ، وقتی که عطش برشون غلبه پیدا کنه افطروا، افطار میکنن. حتی یتعودوا از صوم و یطیقوا، تا اینا عادت کنن به روزه داری، طاقت بیارن، عادت کنن. بعد هم فمروا سبیانکم اذا كانوا ابناء 9 سنین، شما به 9 سالگی میرسه بچه ها رو به روزه سفارش کنید. به ما اطاق من صیام، بازم میگه فاذا غلبهم العطش افطروا، سخت نگیری براشون. لذا از کنم محضر شما این روایات قول به کراهت، منافات با این روایات دارد. یا باز روایت دیگه هم داره که من اینجا نوشتم چون وقت گذشت، فهمود از سماعه است که قال سألتو عن السبی متى یصوم قال اذا قوی علی الصیام، این سخن روز داشتن بچه هاست. یا باب دیگری رو جناب کلین تأسیس کرده، باب صلات استبیان و متا یؤخذون بها، باب نماز بچه ها چه وقتی هم ما اونا رو اخذ بکنیم. باز در اونجا اومده که باز از علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی امیر، از حماد، ان الحلبی، همون سند ان ابی عبدالله، ان ابیه، از امام باقر، قال انا نعمر سبیاننا بالصلات اذا کانوا بنی خمس سنین، و بچه هامون رو به نماز سفارش میکنیم وقتی 5 سالشونه. انا نعمر سبیاننا بالصلات اذا کانوا بنی خمس سنین، وقتی 5 سالشون باشه. بعد فرمود ما این کارو میکنیم اهل بیت، فمرو سبیانکم بالصلات اذا کانوا بنی سبع سنین، شما 2 سال با تاخیر شروع کنید. فمرو سبیانکم بالصلات اذا کانوا بنی سبع سنین، وقتی که پسرها اینا 7 سالشون هستش. و نحن نعمر سبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما اتاقورمون، موضوع روزه رو بیان کرد، در کلام من باقر هم آمده هستش، همون شیوه روزه ای که در اونجا بیان شده. یا حتی ببینید در تمرین بچه ها که از میکنم روایات این قول به کراهت منافات داره، تعارض پیدا میشود، اینه که در روایت دیگری که جناب کلینی نقل کرده، این روایتش هم بخونم و تمام کنیم امروز، روایت دیگر محمد ابن اسماعیل، محمد اسماعیل بزی است، ان الفضل ابن شازان، ان حماد ابن عیسی، ان ربعی ابن عبدالله، ان الفضیل ابن یسار نقل میکنند، قال میگه کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه، ما امام سجاد، کان یعمر السبیان یجمعون بین المغرب والعشا، میگه شما نماز مغرب شد با هم بخونید بچه ها، نذارید نماز عشا را آخر شب بخونید. چرا؟ و یقول میگه هو خیر من ان ینامو عنها، این که سر شب با هم بخونن بهتر از اینه که بزن آخر شب خوابشون ببرن نمازشون نخونن. تمرین دادن بچه ها به نماز، این حتی در نماز مغرب عشا بازم لقب سبی داره. خب چطور میشود این همه امر به روایات عدیده و متکثره متوافره وجود داشته باشه بر تمرین سبیان بر عبادت و بندگی، بعد اون وقت از طرف مقابل بگیم آقا کراهت دارد ورود بچه ها در مسجد؟ بله، به شکل مطلق نمیشود، کما این که در قبلم گفتیم مقائل به این نیستیم. بله، در جایی که موجب تلویث بشود، در جایی که موجب آزار اذیت بشه، منافات با هویت مسجد داشته باشه، علت خارجیه، باید مدیریت کرد. اونجا اگر شما بچه 15 ساله هم داشته باشی، حتی آدم بزرگی هم باشد که مزاحم نمازگزار بشه، میگه مسجد نیا، امر واضحی است. لذا این هم مناقشه دیگر در قول به کراهت خواستیم این بیان بشه که اصلا قضیه بیشتر جا بیفته، شاید نیاز به این اشکالات نبود که ما اون عدل رد قول به کراهت و عدلش با همونو کفایت میکرد، اما این بیشتر برای اینکه مسئله تبیین بشود، بدانیم که جایگاه بچه ها در فقه چه جایگاهی است و چگونه است. خب ادامه بحث جلسه بعد، و صلی الله علی محمد.